أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجمال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا فلا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی است که آیات نورانی سوره مبارکه رعد رو گفتگو میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه 31 هست که اشاره‌ای به قسمت ابتدایی آیه دیشب خدمت عزیزان داشتیم و گفتیم هنگامی که مشرکان به پیغمبر مکرم اسلام میگویند لولا انزل علیها آیت من ربه، اینها تقاضا میکنند که آیاتی مطابق میل آنها برای اثبات رسالت پیغمبر نازل شود. این پیشنهاد مورد قبول واقع نمیشود و این نوع طلب معجزه کردن را اشاره کردیم که انبیاء گذشته هم به آن مبتلا بودند. انسان ها مطابق خواسته های خودشون و امیالشون طلب می کردن که انبیاء برای اینها معجزه بیاورند و خواسته اینها را عمل کنند. که انگامی که می شکافتید این مسئله را می دیدید که اینها در پی حق جویی و حق گرایی نبودند، بلکه علل قاعده و نوعا نشانه ها ویداست که بیشتر بحث ایزا و آزار و رنجش خاطر پیامبران الهی مد نظر اینها بود، نه اینکه طالب حق و حقیقت باشه. به دلیل اینکه اگر مواردی هم معجزاتی مطابق میلشون میدیدن سرفرو بمیآوردند، تن نمیدادند، که نمونه اون رو در مورد نبی مکرم هم حتی داریم و گهگاه اون کلام زیبای امیر المومنین اشاره کردیم که انگامی که این تمنا را کردن مشرکان قریش و 192 نهج البلاغه امیر المومنین میگوید خطبه قاصه، انگامی که تقاضا کردن قریشیان که اگر تو رسول خدا هستی بگوییم درخت و شجر به نزد ما بیاید، پیامبر دست رو بلند کرد خدایا در این مقطع اگر اذن توست چنین قضیه‌ای رخ دهد و چنین شد. گفتن نه، ما مرادمون این نبود، خواسته ما این است که نیم از این درخت سر جای خود برگردد و نیم اون بماند. پیغمبر گفت خدایا این چنین شود، اگر مصلحت تو و اذن توست این چنین شد. انگامی که این امر محقق شد امیرالمؤمنین فرمود من سمعت و خودم شنیدم به گوش خود که اینها گفتن این ساحر کذا و کذا، این جادوگری سلام بدشو نمیگن، جادوگری چنین و چنان کاملا مشخص هست. لذا این نوع معجزات مورد قبول قرار نمیگیرند و گفتیم اینها معجزات اقتراحی است، یعنی اینها چیزهایی است که مردم انتخاب میکنند برای اینکه خواسته های میل خودشون و خواسته های خودشون را تحمیل بر انبیا کنند و شاید تصدیق کار پیامبران. کار انبیا الهی تعلیم است، ابلاغ است، تعلم است، نه اینکه دکانداری در امور عجیبه و غریبه انبیاء الهی بخواهند داشته باشند و ذهن بشریت رو با آهامات و خیالات و این مسائل پرورش دارند. نه، کار انبیاء تعلیم واقعیت هاست، حقایق زندگی و معارف الهی را آموختن است و با این سنخ مطالب پیامبران ارتباطی ندارد. حالا در جواب اون بحث اشاره شد، شما اگر معجزه میخواهید ولو ان قرآن سیرت به الجبال، این قرآنی است که ولو اگر بنا باشد که قرآنی بیاید که معجزه پیامبر باشد که سیرت به الجبال. دیشب اشاره کردم تسییر حرکت و سیر سریع و مشاهده است. قرآنی باشد که کوه‌ها را به سیر درآورد، او قطعت به الارض یا زمین به قطعه قطعه کند، او کل ما به الموتا یا به وسیله اون بتوان با مردگان سخن گفت، بل لله الامر جمیع. اشاره شد که دو جزا ما برای این شرط میتونیم داشته باشیم اگر قرآنی باشد چنین چه میشود. ادهی بر اساس همان ذهنیت ها و زمینه های قبلی آیه چنین گفتم که مراد این است که اگر چنین باشد اینها لم یؤمنوا ابدا، ایمان نمی، لم یهتدوا ابدا. حتی قرآن اگر کوها رو تکه تکه کند، زمین رو جدا کند، مردگان رو زنده کند، اینها ایمان نمی آورند، اینها همون عناد و لجاج را به خرج می دهند. ایرادی نیست، بل لله الامر جمیعا، امور در قبضه قدرت الهی است. یا رسول الله اگر اینها چند سباهی هم میدانداری کنند و مقابل تو بایستند، اما خواهیم گفت که چه بر سر اینها می آید. این یه خط رویه که دیشب هم اشاره شد. اما نگاه دوم به آیه به نظر بعض از مفسرین یه قدری فراتر از این است. اینها جزایش محذوف رو چیز دیگری دانستند، ولو ان قرآن، اگر قرآنی باشد که بخواهید به وسیله اون خداوند بخواهد کوها رو به حرکت در آورد، زمین رو به تعه به تعه کند و به وسیله همین قرآن مردگان زنده شوند و سخن بگویند، پاسخ اینه، یعنی اون جزاء محذوف اینه، لکان حاضر قرآن، همین قرآن است، همین قرآن است که میتوان با اون چنین مسائلی رو پیاده کرد. و به تعبیر دیگر، لو انزلنا حاضر قرآن علا جبل لرعیت رو خاش هم متصدرن به خشت الله، این همان می شود که خداوند سبحان در کریمه مبارکه حشر هم اشاره می کند. فرود قرآن اگر بر کوها و در ارتفاعات پر صلابت زمین باشد به ازن الله تبارک و تعالی تکه تکه می کند این کوها را از خشیت و محابت اداد. و در موارد دیگر هم در قرآن داریم که اگر خداوند سبحان این آیات رو بر سنگ نازل می کند آب می شد از محبت الهی، اما خیلی از دلهای انسان ها تکان نمی خورد در دواد این آیات. این رو اشاره می کند که اگر مجموعی این چند آیه رو کنار هم بریزیم، همینطور که گفته شد بعض از بزرگان استفاده کردن، اون عظمت و حق باطنی قرآن و سروران معظم از این آیه و نوع این آیات استفاده کردن. یعنی گفتن در این قرآن یه استعدادی وجود دارد، یه توانایی هاییست قابل اون که کوه‌ها را از جای برکند و زمین رو قطعه قطعه کند و با مردگان به وسیله این قرآن سخن گفت. این نظریه دومیست که پیرامون این آیات وجود دارد. و بنده همین مقدار اجمالا عرض میکنم، شاید خیلی بحث قابل باز کردن نباشد به جهات عدیده، همین مقدار عرض میکنم که اگر بنا باشد ولی از اولیاء خدا تصرفی و اعمال ولایتی در زمین انجام دهد، از مجاری وحی است و بزرگترین مجرای وحی بدون شک کلام الهی است. خداوند سبحان اسرار نهفته رو درون مجموعه کلام خود نهاده است. ما با ساحتها و وجود ابتدایی و مراتبی از قرآن عزیزان آشنا هستیم. این ما یه وجوه اخلاقی قرآن میدانیم، وجوه احکامی قرآن میدانیم، چهره ها و ساحتها و شخصیت های این چنینی از قرآن رو ما بلدیم. ما از قرآن استفاده حکمی میکنیم، قانونی میکنیم، اخلاقی میکنیم، آدابی میکنیم، نمیدانم از خدمتون اجتماعی میکنیم، فردی میکنیم. ما از قرآن این لذت ها رو میبریم، این استفاده ها رو هم میبریم. اما این یه ساحت از بهره برداری از قرآن کریم است، اون لایه های پنهان قرآن کریم، ان للقرآن بطنا و زهرا و لبطنه بطنا. الى سبعت ابتون او الى سبعین ابتون. در روایات محکمی ما داریم بطون قرآن و حضرات معصومی تذکر دادن که قرآن دارای بطنیست و دارای زهریست. مردم ظاهر قرآن میبینند اما بطن قرآن و لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. اینجوری که بحث تفسیر نیست، بحثی نیست که بی‌بضاعتی چون بنده بنشیند و بخواهد تفسیر سخن خدا بگوید. مقام تأویل اون چیز دیگه است، اون بازگرداندن حقایق قرآن به اونجا که از اونجا نازل شده است. این کار ولی ذوالجلال است و این کار کسی است که بنشیند از سر شب تا سپیده دم سخن بگوید. اونگاه ابن عباس بگوید معلم بزرگ من علی ابن ابی طالب تا سپیده دم از باب بسم الله الرحمن الرحیم یا از بسم الله برای من گفت، اما سخن به پایان نرسید. این آن است که وجود مقدس باقر علم الاولین و الآخرین، شخصیت گرانقدر پنجمی امام همام بگوید و لوشه تو اگر من بخواهم از کلمه سمد تمام شرایع انبیاء الهی را استخراج میکنم. از کجای این کلمه امام باقر این کار رو میکنند؟ از بطون کلمه سمد در الله و سمد در جزئی از سوره مبارکه اخلاص. و مثل این فرامان داریم اونها چیز که امیر المومین اگر بارش طور بکنند در تفسیر سوره هند 70 بارش طور میشوند. اگر هر بارش طور رو کتاب کنیم چند جلد کتاب میشه. به حق خود امیر المؤمنین علی نه مجاز میگوید نه مجامله دارد، نه گزاف میگوید نه کنایه میگوید، حقیقت. امیر المؤمنین اگر تفسیر حمد بگوید به سینه ای باشد که متحمل کلام علی باشد 70 بار شطور در تفسیر سوره مبارکه حمد اتقان سیوتی ملا جلال الدین سیوتی این حدیث رو با یه زیبایی جالبی نقل میکنه در زمان وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اینی که خداوند در اینجا بازگو میکند این جمله رو از فرمایشات خود معصومی داریم این حدیث رو که همین عبارات رو خود ائمه علیهم السلام به عنوان توانمندی های قرآن مطرح کردند که میتوان کوه رو هم به سید درآورد، میتوان جان مرده رو هم زنده کرد، می توان زمین رو هم قطعه قطعه کرد. اینا توانایی هاییست حضرت باری تعالی در اسرار نهانی کلام خود نهول قرآن کریم فی کتاب مکنون قرار داده است. راه وصول به این حقایق مکنون چیست؟ لا یمسه الا المطهرون، طهارت است. اگر کسی به اون اوج طهارت برسد که انما یرید الله و یذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اگر کسی به اوج کمال طهارت برسد به کل اون حقایق میرسد. اگر کسی به بخشی از طهارت برسد به همون بخش هایی از قرآن کریم دست مییابد عزیزان. و حقا باید گفت که ما نه شعار عرض میکنم و نه این که اجتناب میکنم از ابراز این حرف، ما واقعا در یه مراتب دبستانی از فهم و استفاده از قرآن مانده. حتی اقل برای تسکین دل عرض میکنم خدمت عزیزان، برای این که حتی فهم خود این مطالب هم شاید حاجت به ماها و سالها تأمل و تدبیر و توجه فزونتر از این مسائل باشد. حتی اقل داره ترجمه من یک گوشه ای از جلواتی که قرآن بر دل امیر المؤمنین کرده است خدمت عزیزان باز میکنم و ببینید که علی هنگامی که نگاه میکند به قرآن اون سیرت به الجبار رو تأثیر کوه‌ها را چه میبیند، این حرکات رو در زلال کلام خداوند چگونه به تماشا مینشیند امیر المؤمنین و چگونه تفسیر. ثم انزل علیه الکتاب نورا، خداوند نازل کرد این نور را که لا تطفا مصابیح، که هرگز مصابیح و چراغهای اون خموشی ندارد. و سراجا لا یخطو تلقده، چراغی است که روشنی و حرارت و گرمای اون هرگز سکون نمیگیرد. و بحرن لا یدرک قهرها، همین کلمش بس، بحرن لا یدرک قهرها. امین المؤمنین میگوید حقایق قرآن دریایی است که هرگز کسی به قهر اون نمیرسد. لا یدرک قهرها، به قهر اون کسی نمیتواند ادراک قهرمان بکند. و منهاجا لا یضل نهجه، مسیری است که هیچگاه اعوجاج و کجی در این مسیر هرگز. و شعاعا لا یظلم ضوءه، یه اشعه هایی میتاباند قرآن که اینها هیچ وقت کم نمیشه، اینها همینطور در حال تابش و برش آن با آن و لحظه به لحظه با دل آشنای قرآن این اشعه ها میتابد. و فرقانا لا یخمد برهانه، امیر المؤمنین میگن قرآن فرقانیست، تفریق کننده بین حق و باطلیست که هیچگاه ادله او از کار نمی افتد، خمود نمی شود. و تبیان لا تختم ارکانو، تبیانگریست قرآن که ارکان و اون استوانه ها می توند و استوانه است، هیچگاه لغزش و حدم ندارد. شفاء لا تخشا اسقامو، قرآن شفاییست از هیچ دردی هنگامی که کسی با واش نباشد هراسی نباید داشته باشد. و عزن لا تخزم انصار، و قرآن عزیست که اگر ناصر این عز شد کسی هرگز ذلت نمیبیند. و حق لا تخزل اعوان، و حقیست که اگر کسی اعوان و یار قرآن باشد خذلت و خفت نمیبیند. فهو و معدن الایمان، تمام معدن ایمان کجاست؟ قرآن است. امیر المؤمنین فرمود و بحبوحه، مرکز یک شیء را میگویند و بحبوحه ایمان است، اون مرکزیت ایمان رو خداوند. ینابیع العلم، چشمه های علم از قرآن میجوشد. و بحور، و چشمه چیست؟ دریاهای علم است. و ریاض العدل، مرغزار عدل است، چمنزار عدل از قرآن. و قدرانو، قدیرها و چشمه ها و آبگاه های عدل که تشنه‌نوان بشریت رو سیراب می کنند خداوند در قرآن قرار داده است. اصافی الاسلام، دیگ رو که می زرن زیرش پایه می زرن، اصافی یعنی پایه، پایه های اسلام است، بنیان اسلام است. اودیت الحق، انزل من السماء ماء فسالت اودیت، خداوند باران رو میبارند از آسمان، در رها به استعدادشون میگیرند. امیر المؤمنین فرمود عبودیت الحق، این نهرهاییست از حق که در دل در رها قرآن جریان میدهد. و بحر لا ینزفه المستنزفون، دریاییست که هر آنچه از اون بچشند بیرون باز ذخایر اون تمام نمیشود و به پایان نمیرسد. عیونان لا ینزبه از ماتقون، چشمه هاییست که هر که بکشن از او باز آبده تر می شود، باز فزونی بیشتری می یابد. تا اونجا که می فرماید اعلامون لا یعما انه سائرون، علمه ها و چشمه هاییست، علمه ها و علامت ها و نشانه هاییست که اون کسانی که به سوی او سیر می کنن لحظه به لحظه چشمشون بازتر می شود، گشوده تر می شود، نابینا نمی شود. جعله الله رین لعتش العلماء، خدا قرآن را آمده رفت عتش عالمان و آگاهان قرار داده است، آبی که تسکین میدهد بر دل عالمان. به تعبیر امیر المؤمنین کلام خدا و قرآن است. ربیعن لقلوب الفقها، بهاریست برای دل انسانهایی که میخواهند خوب بفهمند، فقه کنند. مراد این فقه، فقه مدرسه ای نیست، اون فقه و تفقه و فهم در به اصطلاح حقایق الهیست. و مهاد جنل طرق صلحا، جاده ایست برای صالحان که باید به روح رحمت. دوا ان لیس بعده دا، قرآن دوا ایست که بعد از اون دیگه به هر دی برای کسی نمیماند که دنبال دوای دیگری برود. و نورن لیس معه ظلمه، قرآن نوریست اگر بر دلی خانه کنند دیگر ظلمتی در اون خانه را پیدا نمی کنند. نورا لیس معه ظلمت. و حبلا وسیقا عروة، ریسمانیست از تبتل تا معامات فنا پله پله تا ملاقات خدا، ریسمانی است بدون سستی که شما را میبرد بر بام. و معقلا منی انزروتو، قله بلند عمیقی دارد، عزن لمن تولاه، عزت اون کسانی است که به حضرت او میآید، سلمن لمن دخله، سلامت و امنیت میدهد به اون کسانی که در حریم او پا میگذارند، هدن لمن اعتم به، عالی ترین امام است، هدایتگر است برای اون کسانی که اقتداء به اون میکنند، عذرن لمن انتعله، برهانن لمن تکلم به، شاهد من لمن خاصم به. ادامه میدهد وجود مقدس امیر المومنین که دیگه من اشتراب میکنم که از بحث بمانم به همین مقدار. چه مقدار از این مطالب امیر المؤمنین رو ما از قرآن درک کردیم؟ اینا ابعاد وجودی قرآن کریم است، اینا ساحت‌های مختلف و راه‌های استفاده متفاوت از قرآن کریم است که امیر المؤمنین تمام این منازل رو رفته، تمام این راه‌ها رو تا آخر هم آتشش رو سیراب کرده است، هم به قله رسیده است، هم راه رو پیدا کرده است، هم نور رو دیده است، هم علم رو یافته است، هم بحر رو کشیده است، هم چشمه رو خورده است. تمام اون که امیرالمؤمنین میگوید به اون رسیده است. این آیه شریفه یکی از آیاتی است به نظر عده‌ای از مفسرین که همین ابعاد قرآن رو نشان میدهد برای اون کسانی که پا به این حضرت ها میگذارند. به زمانی اشاره می کردم خدمت عزیزان به این بیت سنایی که حقا خوب گفته است، حقا خوب گفته است که تا زمانی که پرده برداشته نشود از عروس حضرت قرآن، بدانید الفاظ و عبارات است. هنگامی که عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازد، که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوقا، که چیزی نوشته ما داریم که تحت همین اسم دوستان دارن زحمت چون میکشن به زودی میاد از چاپ بیرون، تحت امین عنوان عروس حضرت قرآن است، متخذ از همین شعر سنایی است. عروس حضرت قرآن نقاب نگه براندازد، که دار الملک ایمان را مجرد بیند از قوا. عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقش، از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. عده ای از مردمان که به قرآن هم آشنا شده اند در حد همون حروف قرآن متوقف هستند و حتی عروس حضرت قرآن هنوز گوش چشمی به اونها نشان نداده است. اگر گوش چشم بیاید بعد لو ان قرآن سیرت به الجبال، بعد اون میشه که خب به هر حال حضرات معصومین هم پیرامون این آیه شریفه اشاره به اون داشتن که از کلم شاید خیلی وارد اون مقوله شدن مناسب نباشه. برون بار اون فرمود فلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء الله لهدى الناس جمیعا. آیا احساس یأس میکنند اهل ایمان که اگر خداوند سبحان میخواست همه انسانها را هدایت کند میکرد؟ آیا احساس میکنند که چنین چیزی از توان خداوند خارج است؟ نه اینکه اینها را اهل ایمان باشد، خداوند دارد گفتگو میکند با اینها. آیا این چنین چیزی است؟ مسلم این چنین نیست. یه نکته ظریفی که بارها در قرآن اشاره شده است این عزیزان، که خداوند اگر میخواست همه انسان ها هدایت میشدند، اگر خدا میخواست همه انسان ها با قرآن انس میگرفتند، همه انسان ها به حضرت قرآن پا میگذاردند، تمام انسان ها مؤمن میشدند، تمام هدایت مییافتند. این بارها در قرآن مطرح شده است. آیا خدا نخواسته است چه چیزی را؟ آیا خداوند نخواسته است همه انسان ها هدایت بشن؟ چرا خواسته است؟ و چرا در این موارد سلب میکنه و نفی میکنه میگه اگر میخواست میشد پس نخواسته است؟ نخواسته است. مگر نه اینکه به قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، مگر نه اینکه حکم و مشیت و اراده الهی این است که تمام انسان ها او را عبادت کنند و جز او عبادت نشود. پس خدا خواسته است که همه انسان ها هدایت پیدا کنند. مگر نه اینکه انبیاء الهی آمدند کتاب و انزل ماه و لکه تخرج الناس من الظلمات. خداوند در مورد پیغمبر میگوید، در مورد انبیاء دیگر، در مورد وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی، مخاطب نبی مکرم رو ناس معرفی میکنه. پیغمبر آمده است که ناس را نظیرن للبشر، و پس خدا خواسته است که همه انسان‌ها هدایت پیدا کنند. از اون طرف می‌فرماید اگر می‌خواست همه انسان‌ها هدایت پیدا کنند، هدایتشون می‌کرد. ما یه قدری تناقض می‌بینیم. روشن است برای اهل دل، خداوند دو اراده دارد عزیزان. یه اراده تشریعی دارد، یه اراده تکوینی دارد. اراده ربک، خدا اراده کرده است که خورشید چنین باشد، ماه آنچنان باشد، جو جو دهد گندم گندم. خدا اراده کرده است که زمین این چنین حرکت کند، آسمان آنچنان باشد. اراده کرده است که هر عنصری در طبیعت چنین کاری را و چنان چیزی را انجام دهد، مسئولیت خود بخرد و ببرد. این اراده تکوینی قهار طبیعی خداوند سبحان است، این یه نوع اراده است. اما یه اراده دارد که خداوند نام این اراده تشریعی قانونی است. در اراده تکوینی الهی آنچه وجود دارد جلال الهی است، پشتوانه آن سطوت الهی است و اراده قهریه خداوند سبحان است. آنی که خدا اراده کند همان میشود. ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. آنی که خداوند مشیت کند همان میشود. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این کدام اراده است؟ اراده تکوینی. اما مگر نمیخواد خدا هر چی را که بخواهد همان میشود؟ اون خدا خیلی چیزها را خواسته است و نشده است. یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر. خدا خواست که شما انسانها از یسر الهی بهره ببرید، چپ و راست نزنید، در وادی هدایت بیابید تا گرفتار غول بیابان نشید. اما شد؟ نه. خدا یه چیزهایی را خواسته است و نشده است. از اون طرف میگن هر چیزی را که خدا بخواهد همان میشود. پس مشخص میشه دو بحث است، دو مقول است اینجا. یه اراده قهری است، یه اراده تشریعی قانونی است که پشت این اراده جبر نیست، قهر نیست، بلکه در اینجا گزینه دیگر حاکم است که گزینه اختیار و انتخاب است. خداوند سبحان به اراده تشریعی اختیاری و انتخابی خواسته است که تمام مردمان قضا ربکن لا تعبدوا الا اياه، جز او را نپرستند. این خواست خداست. اما این خواست، خواست لحد الناس و جمیعان نیست، اون اراده قهری نیست که اگر بخواهد همه دارای ایمان باشند. نه. پس بنابراین این تفکیک رو در بین این آیات دوگانه قرآن در ذهن بارکتون داشته باشد. حضرت باری تعالی نخواسته است که همه انسانها ایمان بیاورند. یعنی چی؟ یعنی انسانها را مجبور به ایمان نمی کنه. اگر میخواست اراده الهی حاکم بود، تمام انسان ها مؤمن متولد می شدن و مؤمن جان می دادن. انسان ها مانند خورشید و مانند ماه و مانند زمین و مانند باران و مانند آفتاب و مانند دریا و مانند صحرا یه موجودی می شدن که کار خویش بکنن، راه خود بروند. اما دیگه این وضعیت نبود، دیگه انسان با بقیه موجودات تفاوتی نداشت. خلیفه بودن انسان، جائل فی الارض خلیفه بودن انسان، مقومش اختیار و انتخاب آدمیان است. این که انسان ها میتوانند انتخاب کنند، میتوانند نکنند. و این عامل شرافت است، میتوانند هدایت رو ببینند، میتوانند هدایت رو نبینند. این تناظر در وجود انسان است، این کشش و کوشش، این رد و قبول. این همون که گاه اشاره میکردیم که همان آوتی خلفی و قدامی الحوا و اینی و ایاها لمختلفانی، یا به تعبیر فارسی اون این عرب شاعر عرب میگه، یا به تعبیر فارسی اون همچون مجنون در تنازع با شطور، گه شطور پیچید و گه مجنون هاش. همان حکایت برام ره بردن مجنون است و مجنون با شطور به خانه لیلا میره و شطور برمیگردد به خانه که بچه شطور خیش ببیند درده. این کشش و کوشش در وجود انسان ها تا ره به کجا میبرد؟ این عاملیه که انسان رو انسان میکند، خلیفۃ الله میکند، تاج مکرمت بر سر آدمیان میآورد، که میتوانند عصیان خداوند کنند، میتوانند طاعت خداوند بخرند و ببرند، با انتخاب و اختیار، نه با جهر و قهر. این میشه که عامل ثواب و عقاب الهی میشود، این میشد که دوزخ و بهشت و خداوند سبحان وعده میکند. اصلا عصیان و طاعت بدون انتخاب مفهومی ندارد به هیچ وجه در قرآن کریم. لذا این نکته رو بارها حضرت باری تعالی مطرح میکنند. در اینجا هم فرمود لو یشاء الله، اگر خداوند سبحان میخواست، لحد الناس جمیعا. پیغمبر جوش این نزن که همه مردم ایمان نیاوردن، ما آیه آوردیم، قرآن آوردیم، ایمان نیاوردن. خب اگر خدا میخواست جبران همه ایمان بیاورند این جبر حاکم میکرد؟ نه، پس باید این اختیار باشد تا که قبول افتاد و که در نظر روید تا انسان ها لیمیز الله الخبیث من الطیب رو نشان بدهند تا این تفاوت تمایز بین انسان ها دیده شود. فرمود بلا یزال الذین کفروا، اما بدان یا رسول الله که ولد نمی کنند، این کفار ادامه میدن تا اونجا که خداوند هم با قهر با اینها برخورد کنند. بلا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قاره، اینها ادامه میدن در میگیر با تو تا اونجا که خداوند سبحان بر اینها نازل میکند، بر اینها فرود میآورد و حسابت میکند به ایشان به سبب اون چه میکنند. قارعی، کلمه قارعه از ماده قرع است. قرع در لغت به معنای کوبیدن است. این کوبه هایی که در گذشته به درب خانه ها میگذاشتند و میکوبیدند و اعلام ورود و خروج میکردند، اعلام آمده شد میکردن، نام اینها مقرعه در کلام عرب. به پتک مقرعه میگویند در کلام عرب. فرمود تصیبهم بما صنعوا قارعه، اینها قارعه درش میفرود میاد. حوادث کوبنده را قارعه میگویند، اینها مبتلای به قارعه خواهند شد. و او تحل قریبا من دارهم، یا نزدیک خانه های اینها و نزدیک بیوت اینها و منازل اینها در مکه فرود می آید. مانند صاعقه سهمجین عقوبت الهی بر سر اینها میاد، قوت اسلامی می آید، اینها در خانه ها و در منازل خودشون به محاصره در می آید و تحت فشار تو پیغمبر قرار خواهند گرفت. حضرت باری تعالی دارد آینده اسلام رو به نبی مکرم اشاره می کند. حتی یأتی وعد الله ان الله لا یخلف المیعاد، این مال دنیاست تا اون زمانی که وعد حقیقی الهی برسد که خداوند در وعده خیش هیچ تخلفی ندارد. و لقد استهزأ برسل من قبلك فأمليت للذین کفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. خب این سنت در قرآن وجود دارد که همیشه خداوند سبحان تسلای دل پیغمبر میدهد به سنت هایی که قبلا بوده است، در عین اینکه دل و خاطر رسول خدا رو خداوند تقویت میکند، هشدار به دشمنان پیغمبر و مقابلان وحی میدهد. این یا رسول الله شما رو مورد استهزاء قرار میدهند، قبلا همین کار شده است. این استهزاء با رسولان دیگه هم شده است. نوح هم مورد تمسخر قرار گرفته است، ابراهیم هم مورد مسخره قرار گرفته است، موسی و عیسی را هم تمسخر کردند، استهزا کردند، حتاکی کردند، ناسزا گفتند. یه جمله‌ای داریم در احادیث خودمون، من مثلا من از بخیر احبنا اهل البيت فلیستعد جلبابا، اگر کسی ما خاندان رو دوست می‌دارد و خوب به ما رو می‌خواد داشته باشه، یه پوستین درشتی داشته باشه، یه پوستین زخیمی تنش بکند. یعنی چی؟ یعنی که خیلی چیزها به تنش خواهد خورد، خیلی مشکلات دارد، خیلی حتی رو باید بشنود، خیلی قضایی رو باید تحمل کند. پس یه خود به اصطلاح خودش رو مجهز کنه و آماده و پذیرای این مشکلات و مسائل باشند. انبیاء الهی یا رسول الله همشون مورد استهزا قرار گرفتن. فاملیت للذین کفروا، اما سنت خداوند این بود همیشه در حق کفار املاء میشد. اشاره کردیم قانون و قاعده و سنت املاء عزیزان این است که خداوند به همه کس مهلت میدهد. اونی که ابلیس بود وقتی گفت انذرنی، خدا به ما مهلت بده، گفتن انک من المنذرین، به تو هم مهلت میدهیم. خداوند فرصت رو از هیچ کس نمیگیرد، به همه انسان ها فرصت لازم رو حضرت باری تعالی میده، به خود بیان، متلبه بشن، برگردن، تخفیف بدن یا شدت ایجاد کنن. امکان رو و فرصت رو از هیچ انسانی حضرت باری تعالی سلب نمی کنن. نام این سنت املا است. فرمود فاملیت للذین کفروا، فرصت رو من به اینها دادم، ثم اخذتهم. اما این فرصت پایدار نیست، به یه جایی که میرسد نقطه صفر مرزی است، به پایان میرسد، تمام میشود. ثم اخذتهم فکیف کان عقاب، بنگرن ببینن عقاب الهی وقتی که بر زمین میزند بعد از این املا چگونه استدراج میکنند، چگونه از ریشه برمیکنند و بر زمین میکوبند. افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت و جعلوا لله شرکاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا یعلم فی الارض افمن هو قائم علی کل نفس. خب حالا دیگه سخنان رو خداوند داره در زبان پیغمبر میذارن، از زمینه بحث نبوت سخن کشیده میشود به وادی توحید. افمن هو قائم علی کل نفس، آیا اون کسی که قائم است بر هر وجودی، اینی که انسان ها اکتساب میکنن، اعمالشون رو به دست میآورن و انجام میدهن، با اون کسی که چنین تسلطی را ندارد میتوان قیاس کرد؟ افمن هو قائم علی کل نفس صفت خاصه خداوند سبحانه است. ببینید اساسا کلمه قائم علی شیء، القیام علی شیء، الاحاطه و التسلط و السیطره علی شیء، اون قیام بر شیء را به اصطلاح اون تسلط لازم بر یه شیء رو قیام بر یه شیء میگوین. فرمود افمن هو قائم علی کل نفس، این خداوند سبحان است که قائم بر هر نفس است، اون تسلط لازم از آن حضرت باری تعالی است، چه در ایجاب چه در اعدام، یحیی و یمیت، یمیت و یحیی، چه در آوردن چه در بردن، چه در نفس کشیدن چه در ماندن، چه در ایستادن چه در نشستن، در تمام شرایط این قائم علی کل نفس خداست، یعنی قیام ما به حضرت باری تعالی است، شاهد مستقیم ما خداوند سبحان است، متسلط بر اعمال ما حضرت باری تعالی است، قائم علی کل نفس به ما کسبت، هر آن چه انسان ها در هر شرایطی اکتساب می کنند اون قائم به شاهد کامل بر او حضرت باری تعالی است. آیا شما چنین کسی را با اون کسی که هیچ تسلطی ندارد، هیچ نقشی ندارد و محلی از اعراب ندارد، آیا نعوذ بالله و نستجیر بالله یکی می کنی؟ مثل این که لازم است چه برای اون روز چه برای فرداهای قدری در این زمینه توحید خداوند اشاراتی بکنند. چهار نکته بعد از این مطرح می شود. و جعلوا لله شرکا، ادهی این خدای قائم علی کل نفس رو نمی بینند اما در کنار ذات اقدس او شرکایی قرار میدهند، یک کسان دیگری رو صاحب بدخلیت در وجود میبینند. قل، خطابی است به نبی مکرم، قل سموهم، بگو پیغمبر به اینها، اگر شما کسی رو جز خداوند قائم در وجود میدانید، متسلط بر انسان ها میدانید، بسم الله صفات اون رو بگویید، خصوصیات اون رو مطرح کنید. کلمه سموهم، اسم علل قائده در مورد خداوند سبحان هم چنین خصوصیتی رو دارد، میگه شما لله الاسماء الحسنى، خداوند اسمایی دارد که اسماء الهی صفات الهی است. وقتی میگید قاهر بود قهاریت است، غالب بود غلبه است، رازق رزق دهی خداوند رو مطرح میکنید، کریم علم است، قدیر قدرت است، اینا همه اسماء الهی و صفات الهی است. اون سموهم، بگو اینها چه صفاتی دارند یا رسول الله، بگو اگر مبدعی و منشأی غیر از خداوند سبحان رو قائم و مسلط در وجود میدانید، صفات اون رو برای ما بگویید، توصیف کنید صفات اون رو. مسلم خواهید گفت در جای دیگر حضرت باری تعالی میفرماید ان هی الا اسماء سمیتموها ما انزل الله بها من سلطان، اینا لفظ تو خالیست، هیچ وجودی در آفرینش حقیقت حق ندارد جز ذات اقدس اله، تمام وجود میان توهیست، اون ذاتی که میان توهی نیست و سمده است، الله و سمده است، اینها یه اسماء خالی بیش نیست که شما میگویید و ادعا میکنید از اینها عزت میتلبید، اونها رو عزا مینامید، از اینها دمام میتلبید، لات مینامید، از اینها شوکت میخواهید چه مینامید، این نیست. هم تنبعونه به ما لا یعلم فی الارض، یا این چه شد دوم، اولا که اینها بگید صفات اینها چیست، دوم آیا هم تنبعونه به ما لا یعلم فی الارض، تو بگید یه قدری خبر بدید از این معبودهایی که شما، از این شرکایی که برای خدا قائلید، آیا خداوند خود خبر ندارد از اون کسانی که معاونت و کمک و یاری و مشارکت با او میخواهند بکنند؟ خدا هم باید این اخبار رو در روزنامه ها بخواند؟ آیا خداوند هم اطلاع از این مسائل ندارد؟ در بعض از آیات داریم که فالسماوات و الارض، آیا در زمین آسمان اینا کی هست که خداوند خبر ندارد از اینها؟ اینا وجود خارجی ندارند. ام به ظاهر من القول، مقوله سوم، نه اینا لفظ بافیست که شما به زبانتون میگویید، خودتون هم میدونید که پشتش خبری نیست، خودتون میدونید ها ظاهرن دارید میگید، در باطن دلهای خودتون هم ایمان به اینها نیست، نه لات رو نه عزار رو نه خوبن رو واقعا هنگامی که به جا و حقیقت میرسد خودتون هم قبول ندارید. باز به تعبیر قرآن وقتی میوفتید تو اون شدت ها و فتنه ها، باز میگید که سرتون بلند میکنید به مقام دیگری، به این بزرگتون کار ندارید. بل زینت للذین کفروا مکرهم، قول چهارم، ابتداعا این که اینها صفاتشون چیست معرفی کنید، چیزی ندارن برای گفتن. دوم، آیا خبر بدید که خداوند اینها رو میشناسد یا نمیشناسد که ادعا میکنید؟ پاسخی ندارند. ام به ظاهر من القول، اینا یه بحثای لفظیست، پشت این محتوا و حقیقتی نیست. چهارم، بل زین للذین کفروا مکرهم و صدوا عن السبیل، بل زین، تزیین شده است برای کفار. حالا فاعل خداوند اینجا نمیگه کی تزیین کرده است، بل زین. گاهی در ادبیات عرب فعل مجهول میاد، علت مجهول آمدن یعنی اینکه فاعل رو مطرح نمی کنن، عظمت فاعل است، اصلا نیاز به گفتن نیست. وقتی میگن خلق الانسان ضعیفا، نیاز به آن است که بگویند خلق الله الانسان ضعیفا، خدا انسان رو ضعیف آفریده است در قبال خود، نه دیگه. وقتی میگن انسان آفریده شد ضعیف، فاعل گفته نمیشه، به خاطر عظمت و شهود و ظهور و بروز حضرت باری تعالی است. گاه فاعل رو نمیگن به خاطر حقارت و ذلت و پستی او، سرق المال، مال دزدیده شد، چی برد؟ گیرم که ما بگویم فلان سارق برد، اصلا بگذارید نام او بر زبان ما نیاید. دقت فرمودید؟ زین للذین کفروا، تزیین میشود برای کفار. چی تزیین میکند برای اینا؟ زین ابلیس و اعمالا، زین شیطان و اعمالا. خداوند اسم شیطان رو نمیبرد اینجا، اصلا اسمش هم پلید است در اینجا بردنش. تزیین میکنند شیطان برای کافرین، مکر اینها، مکر رو. زین للذین کفروا مکرهم و صدوا عن السبیل، اینها با مکرهای شیطانی به سبب اعمالشون متاسفانه از حقایق محروم می شود و حقایق الهی درون سینه های اینها وارد نمی شود و سد می شود. و من یذلل الله فما له من هاد، و اون کسی رو که خدا اذلال کند دیگه بدونید روی هدایت را نمی بیند. این رو دو سه شب قبل عرض کردم خدمت عزیزان، شأن خداوند اذلال نیست، خداوند هادیش. از برترین صفات خداوند در ارتباط با انسان صفات هدایت الهی است که خداوند هادی است. ما در صفات الهی نعوذ بالله نستجیر بالله یا مزل نداریم. خب این نکاتی که اینجا مطرح میشه در نوع این آیات مشخصه، وقتی که میفهمد و من یذلل الله و فما له من هاد، اون شب گفتیم و بارها اشاره شده است، اذلال الهی یعنی رها کردن، به خود گذاردن. هنگامی که یه کسی را، یه موجودی رو خدا به خود رها کند، این اذلال است. همین که رشته اتصال با خدا قطع شود، یعنی دریغ آمدن و مضایقه هدایت الهی مساوی با گمراهی، بدبختی، نابودی، هلاکت، ویرانی. حالا چرا خداوند این انقطاع را ایجاد می کند؟ و ما یذل به الا الفاسقین فلما عذابوا عذاب الله قلوبهم، این مجازات است. وقتی اینها به انحراف می روند، به یه جایی می رسه که دیگه بود راه شده، دیگه اینجا جایی نیست که اینها را دستشان گرفت. فرمود اگر کسی خدا را رها کند، کس خدا کسی را رها کند، بدانید دیگه تمام است، از هیچ طریق نمی تواند روی سعادت و بوی نیکبختی را ببیند. فما لهم من هاد، لهم عذاب فی الحیات الدنیا، خدا چنین افرادی رو در دنیا هم عذاب می کند، ولی عذاب الاخرت اشق، اما عذاب شدید و دشوار خداوند مال عالم قیامت است و ما له من الله من واق. اون عذابی که وقتی میاد دیگه جلودار و حافظ و مانعی ندارد. من می‌خوام که ختم سخن رو به قسمت شیرین کلام خدمت عزیزان داشته باشم، یه جمله از این آیه بعدی عرض می‌کنم و مطلب رو می‌گذارم که انشاءالله اول بحث بماند برای فردا شب. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. آیه لطیفی است، از بشارت های الهی است برای اهل تقوا و ایمان. مثل الجنة التي وعد المتقون، مثال اون بهشت هایی که متقین به اون وعده داده شدند. خود اون بهشت ها که بماند انشاءالله تا ببینند، اما حالا ما مثالش بکنیم. گاهی مثل در قرآن کریم یعنی وصف. لله المثل الاعلا، خداوند وصف اعلا دارد نه مثل اعلا. خداوند وصف امثال گاه به معنای اوصاف در قرآن به کار برده می شود، تمثیل یعنی توصیف گاه. مثل الجنه یعنی وصف اون بهشت، وصفش بکنیم ما، وصف اون بهشتی که وعد المتقون، متقین به اون وعده داده شده هم این است که تجری من تحت، وصف اون بهشتی که متقین وعده داده شده هم که تجری من تحت الانهار، اون شادابی و تراوت در فضای اون وجود دارد، در اشجار اون وجود دارد، اون زیبایی آب و سبزه در اون کاملا چشمگیر است. اینه که اکلها دائم، اکل یا اکل در کلام عرب فعل و فعل یکسان است، خلق و خلق یکیست در معنا، هر فعلی فعل می شود و فعل فعل می شود. اکل به معنای معکول، به معنای خوردنی ها. اکلها دائم، برحال انسان ها تمایل و چشش در دنیا به معکولات دارند. حالا ما از اون دسته نیستیم و نمیگوییم، اما به هر حال نقل سخن دیگران که میتونیم بکنیم، میگن نقل فوش فوش نیست، به هر حال مایه انشاء آدمی چه مسئله‌ای که گفتن این رو دیگه در این حال. اون وابستگی انسان و تمایل انسان به معکولات و خوردنی ها از یه سو، وجود انسان وابسته به این هاست. اگر آدمی نخورد نمیتواند بماند. بزرگان میگن بدل مایتحلل، به غذا میگن بدل مایتحلل، یعنی بدل اون چیزهایی که در وجود ما چی میشه؟ تحلیل میشه، هضم میشه. خب اگر نیاید که تمام از کار. لذا خداوند به صبح همون ابتلا و معکولات بهشت اشاره میکنه که این برناره که میشیرین کنه دهان جماعتی را که میبینن چنین. اکلها دائم، توصیف این بهشت این است که معکولات، به تعبیر دیگر بگوییم منابع غذایی بهشت، پایان ناپذیر است. اکلها دائم، خوردنی های بهشت مشکلات ندارند. خب در دنیا این رو انسان ها حس می کنند، در دنیا می بینند که آنچنان نیست که هرچه طلب کنند و بخواهند برای اونها مهیا باشد. حالا یا مشکل شخصی است یا مشکل کلی اجتماعی است، به هر حال می‌بینیم که این محدودیت‌ها در نظام طبیعی عالم وجود دارند. خیلی از خوردنی‌هاست که اینها دیگه به هر حال کار و انجام می‌کشند که همون ضروری‌ترین ماده حیات رو هم برای بنده و جناب‌عالی در عین تابستان و نیاز تابستانی چه می‌کنند؟ جیره‌بندی می‌کنند. قاین جیره‌بندی می‌شد. می‌نویسم که فراوانی آب سرابی بیش نیست. ما رو هشدارمون می‌دهند، ما رو تذکرمون می‌دهند، می‌ترسانند ما را. نوعاً اکلها دائم نیست، خوردنی های دنیا دائم و پایدار نیست، اینها موقته، گه هست و گه نیست. گاهی دست ما کوتاه و خرما بر نخیل است. همیشه اینطور نیست که سفره آبادان باشد، همیشه اینطور نیست که انقطاع نباشد. نه، امسال سال است، سال آینده سال میشه. امسال خداوند برکت به این بستان دادن، سال آینده میگن آقا این منطقه کلن ده تیره یه تیر اومد، تمام سردرختی ها را زد، هیچی نمونده تو این منطقه تا باشه. اکلها دائم نیست. خداوند سبحان میگوید اون بهشتی که به متقین وعده داده شده هست، خوردنی ها و اکلها اون هیچ مشکلی ندارد، نه جیره بندی دارد، نه محدودیت دارد، نه تنازع میکنن سر خوردن با یکدیگر. خیلی از این نزاع‌ها و جنگ‌هایی که امروز روی زمین و این شمشیر کشی‌هایی که انسان‌ها بر هم دارن، ریشه‌ش رو اگر بیابید مگر چیه؟ مگر غیر از این است که نزاع بر سر منابع است؟ این رو منابع دارن با هم نزاع میکنن. فرمود در بهشت محدودیت نیست، اینها کاملا دائم و برقرار است. یک و زلا، اکلش دائم از خوردنی ها. و زل، زل یعنی به معنای صادر ابتدایی اون سایه. اما میدانید سایه وقتی گفته میشود، زل و سایه، خود سایه نفسن شاید بیشتر عنوان کنایی باشد. سایه رمز آسایش است، رمز آرامش است. انسان اندرا در سایه نخل امید، وقتی انسان در زیر سایه می نشیند، اون قرار و آرامش رو پیدا می کند، اون لذت رو می بیند، سرخوشی رو می بیند. سایه بهشت پایدار است. گاهی اصلا خود سایه رمز چیست؟ رمز کامیابی و عدالت است. دعا می کنند در کلمات عرب وقتی می خواهند کسی بگن آقا وجودت برقرار باشد، نعمت تو برقرار و مردم از وجود تو استفاده ها کنن، چه میگوین؟ میگن ادام الله ظله الوارد، ادام الله ظله، خدا سایه فلانی را دائم بدارد. یعنی چی؟ یعنی همیشه برقرار باشد، همیشه خیلی آن رسیده شدن. و ظله ها، و سایه بهشت دائم است، یعنی موقعیت آسایش و آرامش در بهشت فراوان. این خیلی جالبه، گویا یه ذرائع تو این آیات توصیفی نعمت های بهشت که انسان عجیب میکنه. مثلا که خدا در بهش میگه که اینا میخورن میاشامن، بعد میگه که دچار سقم هم نمیشن، دچار بیماری هم نمیشن. چرا؟ چون خدا میدونه دیگه، به هر حال انسان ها وقتی به یه مال خیلی مطبوع از به خدمتون بدون زحمت فراوانی برسن، اولی مشکلشون اینه که بعد از دو سه روز باید از بیمارستان در میآورن، به دلیل اینکه زحمتش نکشیدن در خوردن این مال. لذا خداوند زود اشاره میکنه که اونجا نه، دچار این آفات نمیشن. در اینجا هم همینطور است. فرمود اکلها دائم و زلها، گاه ممکن است تنعمات برای انسان باشد اما آرامش نباشد. سفره آبادان است، سرمایه در کف است، اما شب سر آرام در بستر نمیگذارد. همه جور امکانات اقتصادی مساعدت میکند، آن نیست که انسان محرومیت مالی داشته باشد، اما هرگز در یه سایه ننشسته از این لذت هاش بخورد. اون آرامش روحی متاسفانه نیست. فرمود اکنه ها دائم و زلها، هم آن است و هم این است. هم خداوند رفاه به اهل ایمان میدهد، هم آرامش میدهد. به دنبال آن فرمود تلکه عقب الذین اتقوا، این مال همه نیست، این پایان، اون پایان خوشه اون کسانی است که در زمره اهل تقوا در آمدند. و عقب الکافرین النار، نقطه اهل تقوا رو چه کسی فرمود؟ خداوند سبحان. کافرین و پایان کافرین دوزخ و قهر خداوند سبحان است. اون عقب، به جای این که بگوید عقب الذین آمنو، فرمود عقب الذین تقوا. اون جوهر و اون ماهیت مؤثر ایمان تقواست. هنگامی که مؤمن متصف به صفت تقوا می شود، شایسته و برازنده دست یافتن به چنین جایگاه ها و منابعی می شود. وقتی که متصف به صفت تقوا می شود، والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک و من الاحزاب من ینکر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله و لا اشرک به الیه ادعو و الیه معاب، که بحث مستقلیست انشاءالله خدمت عزیزان و سروران معظم. فردا شب در ادامه بحث داریم بیت محترم این آیات و آیات بعد از اون رو به سمع و بارکتون خواهیم رسان. خداوند سبحان دلها من به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، ما رو بهرمند از تمتعات توحیدی خیش بگرداند، لذت و انس و ذکر و یاد خودش رو در این ایام خوش از ما دریغ مداره. این نعمت ها و توصیفاتی که از آن اهل تقواست، ما را از آن بی نصیب و بی بهره مگرداند. صلوات الله. امروز نیمه ماه رجب و این ماه پر برکت و با عظمت هم متاسفانه از کف ما میرود. نیمه آن گذشت و نیمی از آن باقی نمانده است و مانند خیلی از رجبهای دیگر عمر ما که آمد و رفت، روزها که رفت گور و باک نیست، تو به مانه آن که چون تو پاک نیست، خدا کند که چیزی در کف بماند از این ایام نیمه ماه رجب. و در این حال بهانه است که باز هم نگذریم و نام بزرگ شخصیت عظیم و مؤثر عالم تشیع رو بهرحال مطرح کنیم. روز وفات بانوی که بزرگوار عالم اسلام و تشیع، کریمت النساء، عقیلت النساء، زینب کبرا سلام الله علیها بود. من یه جمله کوتاه میگم و انشاءالله بهره میبریم اون چه مناسب بود. خب این مقام صبر بانوی بزرگوار حضرت زینب رو نوعا بیشتر از بقیه مقامات رو مطرح میکنند و بر زبان جاری میکنند و میگویند. اما وقتی به بعض از اشارات نگاه کنیم، چیزهای دیگه هم دیده میشه که از زبان دوست و دشمن شنیده نیست. وقتی که وجود مقدس بانوی بزرگوار وارد مسجد مجلس عبیدالله زیاد شدند، نمیدانم چه وضعیتی این بانوی بزرگوار داشتند، به چه هیبتی وارد شدند. حالا اسیر داره وارد میشه، بله، یه اسیری است که صف دو الحدید، این مطلب مقتله دیگه، مطلب رو به رسط حسابی، یعنی الله اکبر. نمیخوام خیلی انیامی نیست که بخواییم شدید بگیم، چه بگم، یا بقیت الله، مثلا بگیم به زنجیر کشیده، به رشته زنجیر در آمده میتوان ترجمه کرد. یه اسیری که با این وضعیت، حالا این کودکان مثلا قد و قامتشون و قد و قامت زینب سلام الله علیها به رشته کشیده شده دارن وارد میشن. حالا چگونه بانو وارد شدن؟ عبید الله زیاد لب باز کرد، گفت من حاضر المتکبره، یعنی میخوام بگم که مثل یک حیوان پست هم اعتناع به حشمت عبید اللهی نکرد زینب سلام الله علیه، که دیگه نتونست خودشو کنترل کنه. عبید الله، من حاضر المتکبره، این کیه که ما را در مصاب نمی کنند؟ من حاضر المتکبره، این خیلی مهمه که آرنا روید شیر را از سلسله. زینب اگر در زنجیر هم باشد شیر است، اگر در زنجیر هم نباشد شیر است. اینا چیزی فراتر، اینا صبر نیست، اینا اون اوج تقواست، این اوج پانهادن به مراتب عالی توحید است که همه چیز رو دارد میبیند. این باقوی بزرگوار و سخن، این همونه که ایستاد در مقام عملی هم سخن گفت. یزید چه چیدک بس اسعیت، هرچی میخوای در بازوداری بریز، چه چیدک بس اسعیت، ناسب جهدک، هرچی تمام داری پیش رود علم کن. اما فوالله ما کم و قوی، فوالله به جلال الهی قسم، لا تبحوز کنم و لا اتومی تو بحینا، تو عددی نیستی که بخواهی نام ما خاندان را محف، لا تمهون بنا تو میتو وحی، نا تو نمیتوانی وحی ما خالدان، هم وحی که الا فرد، ایام که الا عدد، بدم روزگار تو کوده کوتاه، ایام تو کم و حالات تو این چنین هست. این سخنان که گفته میشه اصلا توانی برای کسی نمیگذارد با اون صلابت و قدرت زینبی. فقط یه راه باقی مانده است که به نوعی بتوانند دختر کبرای علی را خاموش کنند و گویا، من دیگه نمیخوام عرض کنم این ایام، اما همین مقدار عرض میکنم، گویا یه مرتبه یه حالتی دست داد که ایستاد زینب سلام الله علیه، روش رو برگردان به طرف یزید مستقیم، منحنیم علا سنا یا عربی عبدالله، یزید ببین چی کار میکنی، صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.